بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما قبل از تعطیلات حالا در حد تمهیدی اصل اجزا رو گفته بودیم و اون بخش اولش که سه تا نزا بود دیگه، یکی مأمورون به اجزای مأمورون به از امر خودش که دعوایی بود، که دعوای قدیمی بود با کی بود؟ ابو هاشم جبرایی و غازی عبدالجبار، با اون رو گفته بودیم درد تمهیدی. حالا میرسیم به نزاع دوم، یعنی اجزای مأمورون به اضطراری از اختیاری. حتی بازم میگم اینایی که ما میگیم مدارس خمسه رو میگیم و یه جمع‌بندی به عنوان خارج مستقل در عرض بقیه درسان نیست، اشتباه نشید. نظام بقیه رو میگم در این حد میگیم که شما درس رو خواستید کنید بتونید. به ترتیب مدارس خمسه اول باید با کی شروع کنیم؟ کفایه، خود آخوند میگه. بنابراین امروز آخوند رو میگیم که یه مروری باشه و کلیت اون بحث میشه راجع به امر اضطراری. بعد فردا انشاءالله بریم سراغ نائینی، بعد آغازیا، بعد آقای بروجردی. اینجا خیلی حرف داره که دیگه به ترتیب تا بریم جلو. آقای بروجردی خیلی صحبت داره، تو اضطراری داره، تو ظاهری هم داره، تو تاش. اما اول کفایه. خب نزای دوم این بود که مکلفی رفت مأمورون به و امر اضطراری را انجام داد. آیا این انجام مأمورون به و امر اضطراری جای امر واقعی را میگیره یا نمیگیره؟ مثال های معروفش، کسی رفت مثلا با تیمم نماز خوند بعد آب پیدا شد، آیا این مأمورون به اضطراری که انجام داده، این نمازی که با تیمم خونده، جای نماز با وضو را میگیره یا نمیگیره؟ دقت کنید با بحث قبلی اشتباه نشه. در موضع اول بحث از سقوط خود امر بود، یعنی میگفتیم شما مثلا تیمم که با تیمم نماز خواندی، امر به تیمم ساقط میشه یا نمیشه؟ این بحث اول. الان با صرف نظر از اون داریم بحث میکنیم، یعنی امر به تیمم ساقط شد، میخواهم ببینیم این جای امر به وضوع رو هم پر میکنه یا نمیکنه. طبیعتا کی معنا پیدا میکنه؟ وقتی امر به موضوع موضوع پیدا کنه، یعنی آب پیدا بکنید. حالا یا داخل وقت آب پیدا کنید که صحبت میشه از اعاده، یا خارج وقت آب پیدا کنید که میشه قضا. پس موضع دوم بحث فرسنگ است که کسی مأمور به اضطراری را با همه اجزا و شرایط هر آنچه که مولا خواسته بود انجام داد، بعد اضطرار برطرف شد، حالا یا داخل وقت یا خارج وقت. آیا آنچه که انجام داده جای مأمورون به اختیاری را میگیره که در داخل وقت نیاز به اعاده و در خارج وقت نیاز به قضا نداشته باشه یا جای او را نمیگیره؟ روشن این طرح بسه. بعد مرحوم آخون بگه این را باید در دو بخش بحث کنیم، بحث ثبوتی، بحث اثباتی. مدارس بعدی هم اینو حفظ کردن، این ثبوتی اثباتی رو جدا بست. در بخش ثبوتی ما حالات مختلفی را که ممکنه امر اضطراری براش پدید بیاد، حالات ممکنه را بررسی میکنیم، صرف نظر از این که حالا چجوری احراز کنیم که مثلا وضوع و تیمم از کجا میکنه این حالاته، یا نمیدونم اون امر اضطراری دیگه خدا میگه از این حالاته. مرحله دوم میره تو مقام اثبات که اونجا میخواییم تعیین کنیم که از کجا بفهمیم که مثلا این از قسم اوله یا دومه یا سومه یا چهارم. بنابراین اگر دقت کنیم با این سیستمی که آخوند طراحی کرده، شما نمیتونید از این بحث ثبوتی صرف نظر کنید، چون تو مرحله اثبات میخواید تعیین کنید که ما و غلی کدوم یک از این اقسامه. پس طبیعتاً قبلش باید اقسام شناخته شده باشه و این شناسایی اقسام رو مرحوم آخوند در مرحله ثبوت انجام میده. دقت کنید چی شد؟ پس دو مرحله پیدا کرد، ثبوتی اثباتی. ثبوتی حالات ممکنه رو بررسی میکنه، اثباتی نه به این معنا که میگیم همیشه قسم یکه، یه جا میشه قسم یک، یه جا میشه قسم دو، یه جا میشه قسم سه، حالا چهارش باید دعوا داریم بشه. مثلا بعدن حالا رسیدیم بحث خواهیم کرد، مثلا نماز با تقیه‌ای میشه قسم اول، تو طرق اثباتی نشون میدید میشه قسم اول. از اون بعد نماز خدمت شما عرض شده با وضو با تیمم متقینه معمولی میشه قسم دوم علال اول. بعد نماز، حالا اینا دوباره مثال میزنم بعدا تو مثال ها اختلاف میشه، علایان تیمم عوض از غسل داریم، تیمم از وضو داریم، تیمم از غسلش میشه قسم دوم، تمام از وضوعش علال اقوا میشه قسم سوم. اختلافی که از خاله اینا کنه بدارشه، اینا بعد میشه اثباتی. پس بحث اثباتیش اینجوری نیست که ما چهار حالت مثلا ثبوته رو فرض کنیم بعد بگیم اثباتن همیشه معمولون به اضطراری از قسم اولی، نه، یا همیشه دومه. مدل بحثش باشه که راهی رو که تعیین میکنه نشون بدیم و این راه یه جایی میشه قسم اول، یه جایی میشه دوم، یه جایی میشه سوم. روشنه؟ این پسیات باشه یه جا ثبوتی اثباتی که ثبوتی چهار حالت داره، بعد اثباتی میگه یک درسته. اینجا اینطوری نیست، اینجا ثبوتن چهار حالت داره، تو اثباتی روش تعیین باید مشخص بشه که بعد این روش در مصادر مختلف پاسخهای متفاوتی پیدا میکنه. این هم تمام، ایرادی نیست. مطلب سوم مرحوم آخوندی را شماره بزنید که بعدا توی مراحل بعدی که رفتیم تو مدارس بعدی میگیم مثلا به مطلب سوم آخوند اشکال میکنه، دیگه نخواهی دور از اول بگیم مطلب سوم چی بود، خودتون دیگه منتقشه. مطلب سوم مرحوم آخوند این میشه، چون مدارس بعدی مثل بحثا قبلی مثلا اینجا نیست که تمام اینا رو اشکال کنه، که مثلا از این مطالب یکی یک و دو رو قبول داره، سه رو اشکال کنه، یکی چهار اشکال کنه، یه اونا رو تطبیق رو هم بود. مطلب سوم بیان حالات چهارگانه ثبوتی است، یعنی ثبوتن چهار حالت ممکنه دیگه، این چهار حالت ممکنه. ببینید ثبوتن یا معمولان به اضطراری در ظرف اضطرار، نه مطلقا دقت کنید، یا معمولان به اضطراری در ظرف اضطرار واجد به تمام ملاک هست یا نه، یعنی یا تمام ملاکی که در حالت اختیاری با مأمور به اختیاری به دست اومده، تمام اون ملاک در ظرف اضطرار با مأمور به اضطراری به دست می آید. این میشه تا اول که اصطلاحاً به این میگن تسویه در ملاک. این حاشیه ها که بعدم این حاشیه الان این مدارس بعد که میرسیم جایی که میگیم تسویه در ملاک یادتون باشه، این قسم اول آخوند میگن تسویه در ملاک. مثالش در نزد بسیاری از فقها تا همه نه، مثلا یادم آقای همه شایدون قبول نداشت، ولی مثلا مثل امام اینا ما هم قائلیم، مثال واقعش میشه نماز با تقیه مداراتی. از اون روایت من صلی معه فی الصف الاول کان که من صلی خلف رسول الله استفاده می شود اثباتن، که یعنی اگر شما تو نماز جماعت اختیاری هر چی میتونستی به دست بیاری در ظرف اضطرار و تقیه همون رو از این نماز میتونی به دست بیاری. خوب دقت کنید، این که میگیم مأمورون به اصطلاح وافی به تمام ملاکه، یعنی در ظرف اضطرار وافی به تمام ملاکه، و الا اگر کلن بخواد وافی به تمام ملاک باشه که نمید بشه اضطراری، باید بیاد در عرض مأمورون به اختیاری قرار بگیره. این چون وافی به تمام ملاک بودنش در ظرف اضطراره میاد در طول او قرار میگیره.
یه چیز لازم است
حالا تا برسید حالا مثال خوبش که داشته باشید همین اختلافی بخواد خب پای حالا همین مثال راحت تر داشته باشید تا جبیره جبیره هم میشه جبیرت بحث میشه که بلا اون باشه بده
یه کسی به مسجد اهل سنت مثلا استراحه نماشه بگه من میخوام
تقیه تقیه اونجا تقیه مناسی نباشه چی دیگه باطل باشه در ظرف تقیه مداراتی واجه تامور تقیه میشه قسم اول که وافی به تمام ها میشه که هم تصویه در بلا
این روایاتی که میگن بلا که اختیاری برای استرار هم هست
اون بلاکی که اون میشه حتی اثباتش اگر در مقام اثبات احراز کنیم که اون بلاکی که در مأمور به اختیاری بوده با این مأمور به اضطراری در ظرف اضطرار تحصیل میشه این میشه قسم اول که بهش میگن تصفیه در بلاک حالت دوم
اضطراری
بهش میگن نماز مداراتی تصفیه طولی هست دیگه هم رستوری
مداراتی
یه اضطرار حفظ جان عزیزم مدارا هم اضطراره یعنی این که ما مدارا میکنیم به حکم اولی نیست خودش از باب اضطراره اضطرار یه مرتبهش اضطرار حفظ جان مثلا میکشنه یکی اینه که شما مضطر هستی به مدارا کردن برای مسائل خودتون خود شیعیان حتی نه بحث خود شیعه حالا اینا رو بگم اینا حاشیه درست میکنیم ولی واقع امر اینه که وقتی که شما دشمن زیاد داری کلا مثلا بعضی شیعه سوش داری هرچی که شما بتوانید با نزدیکتران خودت مدارا کنید که اون انرژی و توان درگیری بره به سمت اونایی که فاصله بیشتری دارن بهتر جا بودست مثلا شیعه سنی هم نه. ما اینجا داریم درس میگیم اتاق بغله می نفر درس میگیم ما اگه با این آقا مدارا بکنیم انرژی بود صرف درگیری باید نمیشه این انرژی به جای دیگه استفاده میشه اما اگه مدارا نکنیم یه بخش انرژی هم اونجا مصرف میشه علی حال اضطراری طولیه یعنی اول اون امر اولیه در طول این دوم میاد در عرضش نیست عوامل مثل عوامل تقیه اینا طولی هست در ظرف تقیه میاد و الا اگر دو تا عمل هر دو به یه اندازه ملاک رو تأمین بکنن در ظرف واحد اون واجب میشه واجب تخییری نمیشه عوامل طولی عواملش عرضیه میشه بذارید تأکید میکنم که تو مد کفایه هم که میخوایید دقت کنید یعنی اون ملاکی که در مأمور به اختیاری در حال اختیار هست در مأمور به اضطراری در ظرف اضطرار باشه این میشه صورت اول یا تصویر صورت دوم ما ملاک اون ملاک نیست ولی خب بی ملاک هم که قطعا نیست چون برای عوامر مولا بر اساس قاعده حسن و قبه عقلی تابع ملاکات هستند چه امر واقعی باشد چه امر بگید ظاهری باشد چه اختیاری باشد چه اضطراری باشد اول باید حسنی باشد بعد امر بهش شاره اول یکون و حسنن بعد امر بهش شاره پس قطعا وقتی شاره امر اضطراری می کنه قطعا حسنی و ملاکی بوده مثلا شریعتم لطفه از همین جاست چون ملاکات تکوینن هست شاره با عوامر و نواهیش مقرب ما به اون ملاکات میشه ملاکاتی که چه بسا خودمون نمیدونیم و اگر شارم امر و نهی نکرده بود ما به اون ملاکات منتقل نمیشدیم خب اینجا پس ملاک داره اما صورت دومی که ما تمام ملاک بودن را احراز نکردیم در صورت اول ملاک مأمور به اضطراری در ظرف اضطرار تمام الملاک رو پر میکرد در سه صورت بعدی تمام الملاک رو پر نمیکنه نه اینکه ملاک نداره ملاک داره ولی تمام الملاک نیست خب این جایی که ملاک داره و تمام الملاک نیست طبیعتاً یا بعد از این که من اون بعض الملاک را با مامورم به اضطراری تحصیل کردم، باقی ملاک قابل استیفا نیست یا باقی ملاک قابل استیفا هست. صورت دوم اونجایی میشه که باقی ملاک قابل استیفا نیست، یعنی بعض ملاک تامین شده و باقی ملاک دیگه نمیتوان استیفا کرد، که به این اصطلاح هم دیگه تسویه در فراغ، اصطلاح شیاتون باشه، تسویه در فراغ، در قول اون دستر ملاک بگیم دستر فراغ، بعض الملاک قابل استیفا است و باقی ملاک دیگه قابل استیفا نیست. مشهور قائلن تیمم عوض از غسل از این قسمه. خب چطوری؟ یعنی میگن که کسی که جنوبه، خب باید غسل جنابت میکنه برای نماز دیگه، اگر این غسل جنابت نکنه و تیمم عوض از غسل بکنه، میگن تمام الملاک استیفا نمیشه، بخشی از ملاک استیفا میشه، ولی باقی ملاک دیگه قابل استیفا نیست. چه قسم دوم؟
غسل بکنه
این جایز نیستش، استیفا نمیشه. نه دیگه، حالا اینا رو میگیم اگر به تصریح باشه میشه تشریع بده. یه نکته مهم یادتون باشه در فرق بین تسویه در ملاک و فراغ. یه اولی، در موارد تسویه در یادداشت بذارم، در موارد تسویه در ملاک القاء الاضطرار مجاز میشه. یعنی اگر جای ما احراز کنیم که تسویه در ملاک دارن، خودمون رو ان اختیارن تو اضطرار بندازیم، مجازه. اما در موارد تسویه در فراغ، اگر احراز، اگر اینجوری بود، القاء الاضطرار مجاز نیست، ولو اگر به اون اضطرار افتادی عملت مجزه است، ولی که القا جایز بود به تقریبش اقا. مثل این که آیه تبریزی میگه یه وقت یک طلبه ای، این تو صوتش آیه تبریزی داره، خواستید گوش بدید، اونم برام پیش میتونه خوبه. صوت 139 این بخواهش آیه تبریزی خواست گوش بدید، صوت 139 اینجا میشه. ایشون مثال قشنگی اونجا داره، میگه که یه طلبه ای به من گفتش که، هم تو درسش میگه، گفتش که چرا در مورد نماز پشت سر عامه، حالا ایشون امام نمیگه، آقای خمینی میگه القاء الاضطرار جا، القاء الاضطرار جایزه. میگه مثلا شما مدینه هستی، اذان ظهر رو میگن، تو میتونی بری هتل، هتل نماز رو بخونی، کسی هم جاتو نمیگیره، میتونی هم بری تو مسجد اونا نماز بخونی، اما اگر رفتی تو مسجد اونا پشت سر اونا خوندی، بعد بخوای به سبک شیعی بخونی، مفسده داره. یعنی هتل بری بخونی که مفسده داره، بری تو اتاق بخونی. چرا اینجا القاء الاضطرار رو اجازه میده؟ یعنی خود میتونی بری تو مسجد پشت سرشون واسه، اما مثلا در تیمم عوض از غسل، در تیمم عوض از غسل ایشون اجازه نمیده القاء الاضطرار را، و اگر کسی خودش رو مستر کرد، یعنی عقب انداخت، عقب انداخت تا بعد رفت تیمم از غسل کرد، این گناهکار است. در این حال که نمازش مجزی است ولی گناهکار است، اما تو صورت اول گناهکار نیست. بعد ایشون میگه من بهش گفتم این نشون تو ثواب نداری، این اشکالاتشون ثواب نداری. حالا سرش کجاست؟ همینجاست.
مثلا اشکالش بازم خوب بوده، همین که تونست فارغ فرق رو بفهمه.
چی؟
همین که تونست
فارغ فرق رو بفهمه. حالا برای نظر تعلیم، آیه تعلیم مثالش خوبه. ببین در قسم اول که تصویر در فراغه، یه وقت بایی شما صغربیان اختلاف میدنی گرم، تو آیه همشانی میگم من قبول ندارم نماز پشت سر عامه قسم اول باشه. خب بحث صغربیه، بحث تطبیقیشه، فقیشه، اما یه وقت شما قبول میکنید قسم اول، وقتی قبول کردید قسم اول میشه تصویه در ملاک، وقتی تصویه در ملاک بود شما خودت هم به اون وضعیت بندازی اتفاقی نمیفته، شما همون ملاک چکار کردی؟ تحصیل کردی. ولی در قسم دوم که تصویه در فراغه، وقتی تو خودتو به اون وضعیت دوچار میکنی، درسته به لحاظ فراغ مساویه و ذمت بگو در این میشه، ولی بخشی از ملاک رو از دست دادی که دیگه نمیتونی اون رو هم بگو استیفا بکنی.
هم به سوال دیگه هم داره، مثلا جمعه کسی که میدونه آب نداره
نه اون فرق، اینو انشالله بعدا بحث شو کنیم، اونجا یک فرق بود بسش.
قبل از وقت تحجیب مجاز دیگه، ولو فراغ باشه قبل از وقت باشه
کسی
یعنی
تحجیب سمون قبل از وقت. حالا اون بعد بگیم اصلا مقدمه واجب، بریم در مقدمه واجب مسلکمون چیه؟ آیا قوامش رو به امر فعلی میدونیم یا صدق عرفی ولو عقلی هم کافی میدونیم؟ که این بعد تو مقدمه واجب بحث و سال شد. مثلا کسی آبی دارد هنوز عذاب ندارد، بعد میدونه اگه این آب رو بریزه دیگه نمیتونه وضو بگیره، آب نه این کلمه یه حیوان مستقی نجات پیدا کنه، اون نه بریزه اصلا زمین دور بریزه، آیا این مجازه یا مجاز نیست؟ این بعضش تو مقدمه واجب انشاءالله میاد، اگر قوامش رو به فعلیت امر رو به ذهن مقدمه بگی حرفتون درست میشه، مجاز میشه. اگر به صدق عرفی بگیری بستگی داره که نزدیک به عزان باشه یا فاصله زیاد باشه. اگر ملاک رو به تحقق و عقلی بگیری که اگر قطع داشته باشه نمیتونه بریزه، این با تو مقدمه واجب بحث بشه فرضشون بسو بذاریم برای همونجا فعلا بحث نید. اما حالا بعد وقتشو بگو کسی عزان دادن و عزان صبح شد پاشو دید جنوبه، خوبه میتونه میندازه عقب که بره تیمم بکنه قسل نکنه، این دیگه مثال واضح میشه اینجا. اینا تصفیه در فراغ هم با اون تیمم ورد از غسل نمازی که میخونه مجزیست، ولی در این حال به خاطر این عقب انداختن گناهکاره.
در واقع از دست دادن عمدی مصلحت
دقیقا کاره، از دست دادن عمدی مصلحت دیگه قابل استیفا نیست.
که همون فعلش هم آقا چون این مثال زیاد ذهن آدم گمراه بکنم، مثلا این مثال جمعز دادن
آقا مثال شامل بحث داره، من اینجا اون خصوصیت داره اون روایت خاصه داره باید جدا
بسته
اون قضیهش فرق کنه، اونو بذار جدا بسته. اون در قضیه جمع یک روایت خاصه وجود داره، بعد نکات خاصه باز داره، اونو باید جداگانه بحث کنیم، ایشالله بحث هم میکنیم. یعنی بحث کردن تا این مدارس خمسه بحث کردن ما هم زیده همون بگیم. فعلا شما این مثال رو بدون داشته باشید برای فرما. خب این چند قسم مثال قسم سوم. قسم سوم تصویه در ملاک نیست، یعنی معظم و باقی به تمام ملاک نیست، ولی در این حال باقی ملاک قابل استیفا هست. یعنی در قسم دوم باقی ملاک نبود ولی باقی ملاک قابل استیفا بود، چیز نبود. قسم سوم باقی ملاک قابل استیفا. بعد این جایی که باقی ملاک قابل استیفا خودش دو جور میشه، یه وقت اون باقی که قابل استیفاه در حد مصلحت ملزمه است، یعنی واجب الاستیفاه، یه وقت در حد مصلحت غیر ملزمه است، یعنی مستحب الاستیفاه. اون واجب الاستیفا میشه قسم سوم، مستحب باشه میشه قسم چهارم. پس چهار قسم رو یاد گرفتید یا نه؟ مأمور به اصراری وافی به تمام ملاک، تصفیه در ملاک. مأمور به اصراری وافی به تمام ملاک نیست و باقی ملاک هم قابل استیفا نیست، لا یمکن استیفا اون با تمام ملاک نیست، قابل استیفا هم هست و به اندازه یجب الاستیفا است، این مسئله ملزم است.
باقی به
اندازه یجب باقی ملزم است. و حالت چهارم واقع ملاک قابل استیفا هست و به حد ملزم هم نیست، مستحب الاستیفا است. این میشه چهار حالت مقام سود. طبیعتا احکامش هم معلومه به لحاظ اجزا و عدم اجزا. در صورت اول که تمام الملاک رو استیفا میکنه هم قطعا مجزیست و هم الغا جایزه، چون همه رو به دست میده، چیزی از دست میده. حالت دوم که باقی قابل استیفا نیست، طبیعتا عمل مجزی است. چرا مجزی است؟ چون وقتی باقی قابل استیفا نیست، اعاده و قضا لغوه. دیگه باقی قابل استیفا نیست که اعاده و قضا کنه، چون اعاده و قضا لغو میشه، عمل مجزی میشه. ولی از اون وقت چون باقی ملاک از دستش میره، لذا القاء الاضطرار جایز نمیشه. دقیقا که دو تا حکم شد، عمل مجزی است چون اعاده و قضا لغوه. صورت اول هم عمل مجزی بود چون اعاده و قضا لغو بود، اما در صورت دوم القاء الاضطرار بگید جایز نیست، چون باعث میشه باقی ملاک از کفش برود و چنین حقی ندارد. اما در صورت اول القاء الاضطرار جایزه، چون چیزی از کفش نمیرود در ظرف است. این چند تا
دوتا.
حکم صورت سوم و چهارم. صورت سوم عمل را انجام داد، باقی الملاک قابل استیفا هست و واجب استیفا هم هست. خب اینجا طبیعتا واجب عمل را دوباره انجام بده، لذا عمل قبلی مجزی نیست، چون وقتی واجب استیفا است، داخل وقت بود اعاده واجب میشه، خارج وقت بود قضا واجب میشه، پس قطعا عمل انجام شده مجزی نیست. درسته؟ حالت چهارم، حالا بدار من بیم یکی کی. حالت چهارم، حالا اجزا شده هم برون، حالت چهارم اجزاش واقع ملاک قابل استیفا هست و مستحب بل استیفا هست، به قرب ملزمه نیست، غیر ملزمه هست، ملزمه شو تأمین کرده بقیهش میده. خب طبیعتا اینجا عمل قبلی مجزی هست، چون اعاده و قضا واجب نیست، هرچند اعاده و قضا مستحب هست، لذا حکم اجزایشون هم طبیعتا مشخص میشه. یه نکته دیگه که باید اینجا تکلیفش معلوم بشه قضیه بدار هست. یعنی میشه الان اینجا هم نگیم، ولی چون آخوند اینجا گفته ما هم طبیعتا هم اینجا میگیم. قضیه بدار یعنی در حد کفایه بد. قضیه بدار
نکته پنجم
وضعیت بدار میشه. پس حالت چهارگانه رو گفتیم، احکامش هم بگیم گفتیم. مسئله بدار حالت پنجم میشه. بدار یعنی چی؟ یعنی مبادرت کردن به عمل اول وقت. دقت کنید،
مبادرت به عمل وقتی
هم منظور بده، یعنی نه اینکه صرف انجام بدن ولو آخر وقت، رو نمیگن بدار، مبادرت به عمل اول وقت. در حال خب حالا اگر بدار جایز باشه یعنی چی؟ یعنی آیا جایز است من مبادرت کنم به عمل اضطراری در اول وقت حصول اضطرار، یا جایز نیست؟ خب تو حالت اول که تمام الملاک به دست میاد، بدار جایز میشه یا نه؟
جایز
میشه دیگه، تمام الملاک به دست میاد، مشکل نداره. تو حالت دوم که اگر انجام بده بخشی از ملاک از کفش میره و دیگه اون بخش قابل استیفا نیست، بدار جایزه یا نه؟
نه
دیگه، به خاطر اینکه باقی ملاک از دستش میره و دیگه نمیتونم برگردونه، طبیعتاً بدار جایزه نداشته باشه. ملاک هم هست، یه بست ملاک ملزمه هست، مصلحت ملزمه رو داری از بین میبری،
صحت وضعی
داره، منتها ملاک ملزمه است، این تفویت ملاک ملزمه رو تو عوض نداره.
این حالا مستحب چیز نداره، مثلا در واقعی
ملاک
قابل استیفا
نباشه، واقعا قابل استیفا نیست دیگه، فرض رو میده وقتی که نیست انجام دوباره لغوه. حالت سوم، حالت سوم اگر خدمت شما عرض شود باقی ملاک قابل استیفا هست، امکان تدارک هست، اینجا چی؟ حالا دوباره برمیگردم برای عناوین ثانویش برمیگردم. اگر باقی ملاک قابل استیفا هست و امکان استیفا هم دارد. و اینجا چی؟ بدار جایزه یا جایز نیست؟ اینجا یک دعوای فقهی درست میشه. به لحاظ ثبوتی طوری نبود. خب تو مبادرت به انجام عمل میکردی؟ بعد واجب الاستیفا بود بعدا انجام میدادی؟ واجب الاستیفا بود مستحب بود بعدا مستحب بود انجام بدی. بدار جایز میشه ثبوتن. یه دفعه اول انجام میدادی یه دفعه بعد نخواستیم بذاشتی بعدا انجام بدی. این طوری باید میشود. منطقه به لحاظ فقهی مسئله است. و اون مسئله اینه. دعوای سید مرتضی و شیخ صدوقه. سید مرتضی جای دعوایی دارد. در استظهار از ادله استرار. مثلا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَيِّدًا طَيِّبًا. این ظهورش چیه؟ شیخ صدوق لم تجدو رو لم تجدو بالفعل معنا کرده، گفته یعنی اگر شما آبی پیدا نکردید تیمم کنید. خب اول وقتم آب پیدا نکردم، پس لم تجدو ما ان در من صادقه، پس امر تیممو میاد اگر مانعی نباشه. و فرض اینه که در قسم سوم و چهارم هم که مانع عقلی وجود نداشت، نقلن هم که هم بود، رضا شیخ صدوق بدار رو در این صور اجازه داده. خلا بدن عبارت چه بارده ما؟
یعنی چه دوم
مانع عقلی چیز نامید؟ در صورت دوم مانع عقلی بود، در صورت دوم مانع عقلی بود. یعنی حتی اگه بلاز ظهورات هم مشکل ناشیم عقل دوتا اگه زودتر انجام بدی، اول وقت مبادرت کنی، باقل ملاک رو زمین میزنی و دیگه هم نمیتونی پرش بکنی. لذا مانع عقلی بود. اما در شد سوم و چهارم مانع عقلی که نیست، امرم که گرفتش لذا شیخ صدوق بدار رو اجازه بود. نقطه مقابل استنباط شیخ صدوق از این آیه و آیات مشابه مسلک سید مرتضاست که ما هم اینو قائلیم. حالا دارم بعدم بحث میکنم درست و بعدم بحث میکنم. سید مرتضی مدعی است که لم تجدو ما هم، نه لم تجدو ما هم درفه، یعنی لم تجدو ما هم بین الحدر، یعنی تو اگر میدانی بین دلوک شمس تا غسق لیل آبی گیرت نمیاد، یا تو کل این مدت مریضی یا علا سفر فلا اولا و مستمون نصاب از فلم تجدو ماهن، این فلم تجدو ماهن بین الحدین، اینجا به اصافت های اما مسعیدن تاییم. خب اگر این باشه سید گفته بس بنابراین تا بدار در این جس جایز نیست، نه به جهت مانع عقلی که در قسم دوم بود، به خاطر مانع شرعی، یعنی هم نداره. تا بین الحدین لم تجدو ما ان به دست نیاد امر به تیمم نمیاد. لذا اگر اول وقت شما در حالت اضطراب به سر میبرید تو قسم 3 و 4 خب، ولی کم احتمال اغلایی میدی 2 ساعت بعد 3 ساعت بعد آب پیدا بکنی، اینجا اصلا تو امر به تیمم نداری، چون لم تجدو ما ان بین الحدین را احراز بگو نکرده ای. لذا ایشون در قسم 3 و 4 بدار دوره که هیچ کی بدار اجازه نمیداد، 3 و 4 هم ایشون بدار رو اجازه نداده، به خاطر این گفته امر شرعی نداره. یه تفصیلی هم هست مال شهیده. شهید گفته اگر شما علم دارید یا گمان دارید، ظاهر حال دارید که تا آخر وقت پیدا نمی کنید و اضطرار مستوعب می شود، همون اول وقت هم میتونید بدار انجام بدید. اما اگر به اصطلاح چنین علمی یا گمانی بگید، ظاهر حالی بگید ندارید، باید تا آخر وقت صبر کنید. حالا من بعدم بحث می‌کنم آیا واقعا این قول سوم میشه یا همون قول سید مرتضی میشه. اینا حالا بعدم بحث می‌کنم. این سه تا مسئله فقهی تو بدار هست و اینجا تعیین کننده. اینا معلوم شو چند تا؟
نه صورت سوم
چند مطلب؟ نه مطالب
پنج
پنج. الان بریم مطلب ششم. این نکاتی که راجع به بدار گفتیم که در صورت ثانی بدار جایز نیست عقلن و در صورت ثالث و رابع عقلن بدار منعی ندارد، ولی شرعن دائر مدار استظهار ما از ادله اضطرار است. درسته؟ این هم مال وقتی است یک عنوان ثانوی وسط نیاد. اگر یه عنوان ثانوی پیش بیاد که اون مصلحتی داشته باشد اهم از مصلحت فوت شده، حتی در صورت ثانیه هم بدار جایز میشه. مثلا شوکت مسلمینی در میان باشه، این پسر باشه جواده، شوکت مسلمینی در میان باشه، یه جایی هست اگر اینا اول وقت انجام بدن شوکت مسلمین میشه، به اصطلاح شعائر الله میشه، اما اگر بذارن آخر وقت شعائر الله نمیشه. یه همچین چیزی پیش بیاد، اگر پیش بیاد خوب تعظیم شعائر عنوان ثانویه، عنوان ثانوی بر عنوان اولی همیشه مقدمه، عنوان ثانوی بر بیدیم هم بار مستدر کارم مستدر جدا کلا وقتی بگید مقدم اون چهار خوب معلومه علت های تامن هیچ وقت کنار نمیدن به جز اونها رو نمیدن، هم بگیم تقدم تاخر منظور غیره تو خود ثانوی ها دوباره درجه بندی هست. مثلا قصد عنوان ثانوی حفظ نمیدونم از اون بار مثلا چی؟ حفظ جان هم عنوان ثانوی
مقدم. نه مثلا همون خود مصلحت اول وقت بودن با اون یه مصلحت دیگر که اونجا مثلا وجود داره،
اون هم دوباره با هم دارم. مثلا اول وقت مصلحت غیر ملزم هست، این را بگیم صرف. خب یکی یکی این هم مال جایز که عنوان ثانوی نباشه. اگر عنوان ثانوی در کار باشه، مصلحت اهمی در کار باشه مثل حفظ شوکت مسلمی، حتی بدار در همون صورت ثانیم که می گفتیم عقلا قابل قبول نیست مجاز میشه. اینی که تو متن کفایه داره ولا یسوق له البدار فی هذه سوره الا لمصلحت کانت فی البدار لما فی، به خاطر این نکته است. یک مصلحت اهمی مثل شوکت مسلمین بیاد جلو، رعایتا به اون مصلحت اهم بدار حتی تو صورت ثانی هم مجاز میشه.
البا هم همچنان اشکال داره.
اگر مصلحت اهم باشه نه دیگه، آره دیگه، چون مصلحت اهم مقدم میشه. مثل تصویر اما حتی بالاتر هم ممکنه بشه چون بیشتر میشه. پس اما نگاه مساوی بودیم بیشتر میشه. آقای احمدشاهی مثالی میزد، آره دیگه گفتن زنه هم مثال میشه. گفت یک کسی بود طلبه بود درس نمیخوند، بعد امام جهاد جنگ بود و اینا بودم این جبهه، بعد من نصیحتش کردم ببین تو درس نمیخونی، اهل منبر و روزه و اینا هم خود نیستی، تو از طلبگی من روز خیلی برسی، ولی اگه بری جنگ جبهه بری اونجا بالاخره شاید بتونی یک کاری انجام بدی. اونجا بعد برای تو اون اهمه، ولو درس هم باشه باید شد. بعد گفت رفت و تو شهید شد، به شهادت هم بسید. حالا حالا من نیم کنیم چه؟ درس
اهمی درستن
درس برای کی؟ الان شده برای همه که نیمی درس اهمه، برای همه تو جان اهمه بستگی داره. یه کسی الان اینجا فردا میشه مجتهد، یه کسی اینجا هست مجتهد نمیشه قریب الاشراط میشه، یه کسی دیگه اینم نمیشه ولی خب یکی میفهمه، یکی هیچ هم نمیفهمه، یکی بالاخره به دروند داره. اون برای همینه مگر هر کی بره جبهه به درد میخوره، اونجا اونجا داره واسه کیفیه، یکی چیز زرنگ اصلا ازش میاد این کار است، یه کسی نیست. بالاخره همه که مثل هم نیستن. تو همین خاطرات سردار سلیم، خاطرات خودش نبود، یکی دیگه نوشته میخوندم با همین سرسلیمانی بود، من گوه ایشون رفتاد بازدید اون زمانی که مسئول چی بود؟ منطقه شرق قبل از سپاه قدس این زمان آره مرز شرقی میشه. بعد رفته اونجا یه قسمتی بود اشرایه، بعد وقتی رفته بازدید کرد اونجا، بعد یه چیزی نوشته بود داده بود به اون کسی که فرمانده بسیج اشرایه رو اون نقطه بوده. بعد اون که خونده بود، حالا این مضمون رو اون تعریف کرده، گفته به من نوشته که زیاد سخت به همه نگی، بعضی از ذاتشون ترسوه، تو نمیتونی از انتظار رفتارش شجاع داشته باشه بهشون فشار بیاری، هر کی به درد یه جا میخوره. اونی که میبینید تحول داره، حالا من نقل مضمون میکنم، اینو باید بذار خط مقدم. اونی که میبینید تفکر داره، بیارش تو رسانه برنامه‌ریزی. فرمانده خوب اونی نیست که همه رو بکشونه خط مقدم، فرمانده خوبه که هم نیروی سر جای خودش بزنه. این حرف درست نمیبینید، شما اینطور نیست که آقا همه برن یا همه بمونه، آقا این اونجا رو چیکار میکنه؟ نه، یه طلبه هم که من میخوام برم تبلیغ، گفتم تو نمیخوام بری تبلیغ، انتقاد ریاست جمهوری بود، گفتم تو نباید بری تبلیغ، تو باید درس بخونی، شکلی از مرجع استفاده. بعد یکی دیگه هم مثلا با هم رفیقن، او به من گفت میخوام برم تبلیغ انتقاد ریاست جمهوری، تو برو حتما برو. بعد اینا نگو با هم رفیق بودن، من نمیدونستم. بعد من گفتم آقا تو چرا به هر کی حرف میزنی؟ خب با هم فرق میکنی، این درس میخونه، از اون من روایت عمومیش هم صفره، این بره تبلیغ کارکرد تبلیغی نداره، اما اینجا کارکرد علمی داره. این یکی برعکس اونه، کارکرد علمیش فوق‌العاده صفره، ولی روایت عمومیش عالیه، یعنی به درد کارکرد تبلیغی میخوره. اینا اهم و مهم نیست که شما مثلا همه رو یک کاسه ردیف کنه به جنوب، اینا فرق میکنه، هر کسی متناسب با شرایط خودش. شما توی به اصطلاح اهل بیت هم که نگاه کنید همینه، همه رو یه برخورد نمی کنن، با همه اعصابی برخورد نمی کنن، یکی رو تشمیل رو کنن برو جهاد، یکی رو خواجه روی میشه امیرالمومنین از من تعریف دارم که تو برو غزنی مثل حاکم غزنی نذاشت جهاد، جنگ صفین بود دیگه، نزدیک جنگ صفین بود، تو در اونجا نبود، توی اونم خود تعریف چهار نفر مرده، هر کی رو سر جای خودش گذاشته. علی‌حال اگر خدمت شما هست عنوان ثانوی پدید بیاد که اون عنوان ثانوی بگید
اهم باشه،
خب طبیعتا بر اون عنوان اولی مقدمه. ما اگر در حالت عادی گفتید بدار جایز نیست در شد ثانیه، به خاطر این بود که یه مصلحتی استیفا میشد، مصلحتی از دست میرفت و دیگه قابل استیفا بگید نبود. حالا اگر ما ببینیم این فرد این مصلحت اهمی مثلا شوکت اسلام وجود داره که اهم است از اون مصلحتی که میخواد از بین بره، طبیعتا چی میشه؟
مقدم.
خب این چند تا شد شما نمیزنی؟ شیش شد. مطلب هفته، همه اینایی که میگم تو متن کفایه است، مثلا برای راحتی فهم یه خورده ترتیب شما عوض کردن، الان تمامش تو کفایه است و همه را باید بتونی از تو متن در بیارید. اگه نتونستید در بیارید، بعد بیاد من بگید یاد از کجای متن در آوردید و من نشون میدم. مطلب هفتم، یک اشکال جواب. کسی اشکال میگیره به مرحوم آخو، میگه اصلا شما هیچ جا بدار رو نباید اجازه بدید، هیچ بدار که هیچ، اصلا هیچ جا مأموران به اسرائیل رو اجازه ندید، چون اگر این مأموران به جز حالا اون ظرف اول نه تصفیه در ملاک ده، در باقی اقسام چه دو چه سه چه چهار مأموران به اسرائیل تمام ملاک رو که استیفا نمی کرده، پس بخشی از ملاک از بین می رفته، چه بابدار چه بگو بدون بدار. خب پس اصلا شما مأمور به اجازه نده، بگو هر وقت اضطرار بگید برطرف شد، مأموران به اختیاری انجام. الان شما تو صورت ثانی بودید بدار رو اجازه نمیدن، اما اگه تا آخر وقت اضطرار برطرف نشد، مأموران به اضطراری انجام بده، مستشمی تو این کار باید بکنید، چون الان این اضطراری رو انجام بده دیگه از بین میره بقیهش. تو بگو اصلا هر وقت اضطرار برطرف شد ولو خارج وقت، همون مأموران به اختیاری رو انجام بده، هیچ وقت اصلا اضطراری رو انجام بده. روشن اشکال؟ بگه لا یقال که در صورت ثانیه به خصوص. اصلا جایی برای تشریع مأمور به اضطراری نیست، چون حتی اگه این آخر وقت به شرط انتظار هم انجام بده باز یه بخشی از ملاک از دستش میره. اما اگر ما بگیم اضطراری رو انجام نده، بعدا هر وقت که اضطرار برطرف شد اختیار انجام بده، تمام ملاک رو تحصیل میکنه. پس اصلا در صورت ثانیه مأمور به اضطراری نباید تشریع بشه ولو به شرط انتظار. حالا صبر، مرحوم آخون جواب میده، میگه یه نکته هست و اون نکته اینه که اگر و اون مصلحت وقته، مصلحت وقت خودش یه مصلحت ملزمه است. اگر تا آخر وقت این فرد نتواند مأمور به اختیاری رو انجام بدهد، یعنی چنین کسی قطعا نمیتواند به تمام الملاک برسه، چون اضطراری رو انجام بده بقیه ملاک رو نمیتونه به دست بیاره، اضطراری رو انجام نده مصلحت وقت رو از دست میده، و مصلحت وقت هم یه مصلحت ملزمه است. ببین اول وقت مصلحت غیر ملزمه است، ولی کل وقت مصلحت ملزمه است. لذا اینی که ما میگیم در قسم دوم اگر تا آخر وقت اضطرار برطرف نشد، اگر تا آخر وقت اضطرار برطرف نشد، این جناب مأمور به اضطراری رو انجام بدهد، برای اینه که اون مصلحت وقت که مصلحت ملزمه است از کفش نرود. درسته که یه مساله دیگری از دستش میرود، ولی مصلحت ملزمه وقت رو حفظ میکنه. در حالی که اگر مأمور به اضطراری را انجام ندهد، مصلحت وقت که مصلحت ملزمه ایست رو از دست خواهد داد. پس سر این که ما این لایقال رو نمیپذیریم تضاحم ملاکی است که بین مصلحت ملزمه وقت درست با اون باقل مصلحتی که قابل استیفا نیستن پدید میآید.
توی چی بود؟ توی ما بس خود بدار بود که فهمید که بدار هم اول
نه فقط بدار و کلا مأموران به اضطرار رو نباید اجازه بدی. چه با بدار چه دفتی در البته این هم هست در صورت 3 و 4 که بدار رو که نباید بپذیرید هیچی، حتی در صورت 2 هم که بدار رو قبول نمی کردید باید مأمور به اضطرار اجازه ندید. چرا؟ چون تو همون صورت 2 هم باقل ملاک از کفتون میره.
باید تفصیل بدن
توی
این
حالت
آیا بحث بدار است یا
اینکه
نه بحث
اینکه که استیفا نه این اشکال اگر به واسطه همه این میگه شما اصلا به امرون به استیفا انجام نده
چه در صورت دوم که مصلحت غیر ملزمه است که مصلحت وقت اول وقت که
این فهمده
که
این
مصلحت غیر ملزمه است
لذا بدار اجازه دید. حالی چجوری میشه اشکال ما حل کردیم؟ ما باید بودیم مصلحت کل وقت ملزمه است، بنابراین کسی که تو آخر وقت اضطرارش بدون برطرف بگو
نمیشه،
یعنی میداند که تمام ملاک رو تحصیل نمی کنند، بنابراین هم دائم می شود که مصلحت اول وقت را که مصلحت وقت را نه اول وقت که مصلحت ملزمه است از دست بده، یا ما به تفاوت اضطراری و اختیاری رو از دست بده. قسم 3 که اصلا اجزا نداره که بحث نیست، قسم 3 اصلا اجزا نداره چون بقیه قابل استفاده و واجب الاستیفاه. پس بعدا دوباره اصلا فرق نمیشه، میتونه از اول انجام نده تو قسم 3. اینم نکته بعدی یاد داشت
اصلا همچون مسئله وقت و اهم
بر میزان بله چون ملزم بودنش مهرست. بعد نکته بعدی رو که میخواستم بگم که بعد اشکالا بگم دو تا نکته بگم. نکته 8 آخر، در فرض سوم در حالت سوم از اجزا می تواند به اصطلاح اول وقت انجام بده و می تواند انجام نده و بعد که اضطرار برطرف شد در طول وقت انجام بده. سوالی که چرا؟ چرا اول وقت انجام بده وقتی عمل مجزی نیست؟ خب بذار همون بعد تو وقت انجام بده. بگید به خاطر اینکه میخواد مصلحت اول وقت رو هم استیفا کنه. یعنی الان نماز جماعتی است، نماز اول وقتی است، آب ندارد، ساعت 4 و 5 آب پیدا میکند. چه کند؟ آخوند میگه میتونه الان تیمم بکنه، نماز بخواند به جماعت و اول وقت، بعد ساعت 4 هم که آب پیدا کرد یه نماز فرادا بخونه. میتونم بذار همون ساعت 4 و 5 نماز بخونه. این به خاطری که اون چی؟
موجزی
وقتی بیست نوافذ
دیگه اصلا
مسترد
نه
مسترد اول وقت رو دست
میدید
نه سبب فلان آخود اینه آخود هستش. بنابراین در صورت سوم آخود میگه میتواند اول وقت مأمورون به استایل رو بیاورد تا فضیلت اول وقت را ببرد، ولی بعد از اینکه اضطرار برطرف شد مثلا ساعت 4 برطرف شد باید دوباره عمل را اعاده کنه.
اینو رجعان میگه یا نه واقعا
نه نه یستحب بود یستحب که اول وقت بخواند تا اون ثواب را هم ببرد و بعد یجب که بعدا تدارک کنه. این هم خب ما این بحثای ثبوتی ها خود کم شد. یه دوتا گلوگاه مهم این بحث داره که یکی شاید دقل باید بگم آدم. در صورت سوم مرحوم آخون اومد گفتش که وقتی که اضطرار بگید برطرف میشه در وقت و واجبم هست تدارک، این میتواند اول وقت بخواند اضطراری را و بعد از اینکه اضطرار برده شد دوباره بخواند. اینجوری گفت دیگه. در صورت چهارم هم همینو اینطوری بود. نکته اینه اگر کسی بداند که در وقت اضطرارش بگید برطرف می شود، آیا اصلا این امر به اون مأمور به اضطراری دارد یا اصلا این امر ندارد؟ من این که می دانم ساعت 4 آب پیدا می کنم، آیا اصلا امر به نماز با تیمم دارم؟ اگر بگید ندارم که بعید هم نیست، پس شما اصلا نمیتونی نماز با تیمم بخونی. و حرف آخون محل خدشه میشه. آخون میگه که اول وقت با تیمم بخونم، ساعت 4 هم که فهمید دوباره بخونم. خود اون اول وقت خوندنش مستحبه برای درک فضیلت اول وقته. خب میگه اصلا نماز اول وقت با وضو موقع مشروع نیست. این یکی از گلوگاه های بحثا میشه که تو مدارس پنجگانه تکرار میشود که گروهی معتقدند آخوند پیش‌فرض گرفته دو امر دارد، یه امر اضطراری یه امر اختیاری. بعد میگه این امر اضطراری یه وقت مجزی هست یه وقت مجزی نیست. حال اون که در ظرفی که امر اختیاری داخل وقت ممکن باشد اصلا امر اضطراری وجود ندارد و آوردن مأمورون به اضطراری در اول وقت تشریع و بدعت خواهد بود. دقت کردید؟ احسن. اینو حالا انشاءالله اینو تقریبا اکثرا بحث کرده، ولی قشنگتر از همه آقای بروجردی بحث کرده که وسلین بحث میکنه. بحث ثبوتی تمام شد. خب شاید روزی این بود، فردا ثبوتی نائینی. ثبوتی ها رو بریم تا آخر. بعد که ثبوتی ها تمام شد برمیگردیم اثباتی آخوند و اثباتی های بعدی. حتما متن کفایه مقام اول رو تا به این که تا ما وقع علی کلش 2 صفحه است. فردا نایدی ها. فردا نایدی ها. این 2 صفحه رو از متن کفایه مطالعه کنی. مطالبی که گفتم چند تا بود؟
9
حالا یکیش که حاشیه بود. اون 8 رو بعد از متن کفایه بتونید در بیارید. ما انتظار نداریم سال اول هر آنچه که میگیم شما مثلا قبل از اسفانی بتونید در بیارید. در خیلی خوبه، ولی روال طبیعیه اول تو کفایه به این استظهار میرسید که انتظار داریم الان دیگه این بشه، بعدش نائینی که راحت تره، بعدش حالا یه آقای بروجردی میشه، بعد آقا ضیا، آخر از همه هم اسفانی. که این قدرت استثنارتون هم مراجعه کنید. حتما متن رو ببینید به فهم، اصلا شاید شما بتونید یه فهم دیگری از متن راه بدید. خیلی هم خوبه. صلواتی تو
شاید نتونید تردد قرائت نیست، یکی از تردد اجتهادات.